منش پس از بهبود با کمک دکتر مسیح دانشوری بیمارستان رزاق منش را در تهران احداث نمود. در مورد تاریخ وفات دکتر دانشوری دو تاریخ محتمل است که در برخی منابع سال 47 و برخی منابع سال 56 را عنوان کردند. درود بر مردان و زنان ایران اسلامی، اندیشمندانی که به علم‌اندوزی و خردورزی در جهان شهره اند.
خیلی متشکرم که تا به این لحظه با ما همراه بودید با رادیو سلامت و برنامه نقش عشق. میدونم که منتظرید ببینید جز برنده ها هستید یا خیر، اما بریم سر وقت برنده های امشب. خب آقای کاظمی همکار ارجمند، دو تا برنده داریم امشب که اگه اجازه بفرمایید اولی رو من بخونم.
اولی رو شما
خواهش میکنم بخونم. اولین برگزیده مسابقه پیامکی امشب جناب آقای احمد گودرزی از تهران
و ما نفر دوم آقای عبدالکریم شهبازی، به شما هم تبریک میگیم، برگزیده دوم ما شما هستید.
درود بر شما. یک بار دیگه برنده های امشب رو خدمتتون اعلام میکنم، جناب آقای احمد گودرزی از تهران و جناب آقای عبدالکریم شهبازی. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. اما کلام آخر، یادمون باشه خدا جایگزین همه نداشته هاست. تا سلامی دوباره، خود نگهدارتون.
براتون تا فردا عصر دلی آرام همراه با سلامتی آرزو دارین. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
دلیران ای قلعه غیرت، ای مأمن ایمان، ایران 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 ایران
آینده
اسفان نشینیم، ما حامی قرآن، ما یاور دینیم.
زنده باد ایران و ایرانی و سپاس از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
چه شد ای بلبل شیدا، سر خواندن نداری؟ چه شد آن شور شیرینت، چه شد آن بیقراری؟ نه حال نو گلان پرسی ز نسیم بهاری، نه آوای دلنگیزی دگر از دل براری. مگر داری به دل چون من ز خزان بد شکایت؟ ندارد رنگ و بو دیگر چمن و گل برایت. به دنبال بهار بی خزانی، هوا خواه نشاط جاودانی. ای بی دل جازان دل کسی این می ندارد، بهار عاشقان هرگز خزان در پی ندارد، بهار عاشقان هرگز خزان در پی ندارد.
ممنونم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی سلامت. همونطور که در آغاز رو هم خدمتتون عرض کردم، برنامه تصویر خیال، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت، ویژه 40مین جشنواره فیلم فجر تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهد شد. همکار من با شما همراه خواهند بود از برج میلاد و آخرین اخبار رو در اختیار شما قرار خواهند داد. برنامه زنده از گروه سلامت روان.
گفتی اگه 20 شدی میبرم تالار.
الان هم میگم اگه 20 شدی میرم مطب خانم دکتر.
تصویر خیام.
یک روز بارانی پا به این ده گذاشتم. ناگهان احساس کردم اینجا دورترین و امن‌ترین نقطه جهان است. مکانی سرشار از انرژی که مرا به یاد این هایپو ژاپنی میاندازد. چنان به نظاره ایستادم که گویی از خاطرم هیچ نمیگذرد.
نقد و بررسی روانشناسی فیلم های سینمای ایران.
مقبره دکتر محبوبه همجور نیمه کاره افتاده، نمیدونیم چیکارش بکنیم.
نه آقای دکتر، جوانایی که اینجا هنر و حرفه بلدون همه گذاشتن رفت نشد. ما اینجا هیچ کسو نداریم.
از رادیو سلامت.
اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید ببریم به سر.
اول شما آقای نستا، روزی چند بار به همسرتون میگین دوست دارم؟ گزینه اول یک بار، گزینه دوم سه بار، گزینه سوم نه بار، گزینه چهارم بیش از 10 بار.
با زبونم یا با دلم؟
تصویر خیال.
ویژه برنامه 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که امشب هم از برج میلاد، خانه 40مین جشنواره فیلم فجر، همراه شما باشم با برنامه تصویر خیال. ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در سینمای رسانه ها دو فیلم نمایش داده شد، فیلم بی مادر ساخته سید مرتضی فاطمی و فیلم دسته دختران ساخته منیر قیدی. درباره این دو فیلم صحبت خواهیم کرد با دوستان عزیزی که در برنامه کنار من هستند تا این دو فیلم رو هم از منظر روانشناسی بررسی بکنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید در این حدوداً 40 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مینو خانی تا درباره فیلم های امروز بیشتر بدانیم و از منظر روانشناسی با این فیلم ها آشنا بشیم. کندوکاو بسیار بسیار مختصر تا سر فرصت با همه این فیلم ها دوباره برخورد روانشناسانه بکنیم در برنامه تصویر خیال که در طول سال پخش میشه. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. امیدوار هستم که بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. فیلم هایی که در برنامه امروز در برج میلاد اکران شدن از اون فیلم هایی که اصطلاحا میگن خورند کسایی که علاقه دارن به موضوعات روانشناسی، روابط بین انسان ها و اینکه چگونه این روابط در یک فیلم، در یک درام تصویر میشه و چفت و بست های پیدا میکنه نمیکنه و همه اینا. اگه موافقین از بیمادر شروع بکنیم، فیلمی که با موضوع و مضمون کلی رحم اجاره‌ای کار شده. چجوری دیدید فیلمو؟
والا فیلم خصوصا به قول شما دقیقا چیزیه که ما در برنامه و با موضوعیت برنامه میخواییم به آثار بپردازیم. فیلم یک زوج پزشک که آقا روان پزشک و خانم متخصص زنان شکل میگیره و این دو نفر که ما نمیفهمیم چرا در واقع نمیخواهند بچه دار بشوند یا نمیتوانند بچه دار بشوند، سراغ یک خانم دیگری میروند که این مسئولیت رو براشون انجام بده. اما اون چه که بسیار مهم بود و از نظر من شاید بهتره بگم نقطه ضعف فیلم بود، بله، این بود که ما ممکنه وقتی که شخصیت هامون از یک طبقه اجتماعی خاصی نباشن یا احیانا طبقه پایین باشن، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ مالی، شاید رفتارهای کمی عجیب رو ازشون بپذیریم، چون میگیم مثلا تحصیلات عالیه ندارن و طبقات جز طبقات بالای اجتماعی نیستن. بله. از نظر من افراد تحصیل کرده خودشون با خودشون یک پیش زمینه‌ای رو میارن و برای ما پیش زمینه ایجاد میکنن، یک درسته. انتظاراتی رو در مخاطب ما ایجاد میکنن که باز من میخوام فرق بذارم بین این که مثلا کسی دکترای فیزیک داره یا اینکه دکترای روانشناسی داره. عملکرد این دو نفر با وجود که هر دوی در یک رتبه اجتماعی هستن، عملکرد این دو نفر انتظارات بسیار متفاوتی رو در ما ایجاد میکنه. من انتظار دارم از یک آقای روانپزشک که به دلیل تجربه زیستش، به دلیل تحصیلاتش، به گونه عمیق با انسان ها مواجه بشه که ما بتونیم از پیرامون اون حتی درس بگیریم. به نظر میرسه این شخصیت که آقای امیر آقایی بازی میکردن، با وجودی که با خانومی که بعد میاد به دلیل اینکه بچه مریضی داره جدا شده و به لحاظ مالی تحت فشار بوده و در واقع این کار رو قبول میکنه بابت هزینه درمان بچهش، نگاه خیلی انسانی تری داره. اما این مرد نتونسته هیچ تأثیری روی همسرش بگذاره، همسری که خودش تحصیل کرده است، پزشکه و به طور طبیعی اون انتظاره رو در ما ایجاد میکنه، اما به هیچ عنوان نتونسته بر روح و روان همسرش تأثیر بگذاره و بتونه آموزه ها و حرفایی که به دیگران میزنه و به قول خودش 20 ساله داره تراپی میکنه، نتونسته با همسرش این کار بکنه. چون بلا فاصله وقتی که اون زن میاد توی خونه و زندگی اینها و حالا احیانا به دلایلی نگاهی بین این زن و مرد رد و بدل میشه، همسر آقا احساس خطر میکنه و به نظر من میرسه حتی اگر این اندازه از تحصیلات رو، این اندازه از فرهیختگی رو من درش نمیدیدم، انتظار داشتم که اگر عشقی بین یک زوجین هست، همونطور که از عشق حرف میزنه توی صحبتش آقای روانپزش و میگه که حتی بچه وقتی میاد که عشق به ملال برسه، یعنی دیگه یک نواختی باشه و بخوایم تغییر بدیم، و خودش در زندگی خودش معتقده که این عشق هنوز تازه است و نیاز به تغییر وضعیت نداره. درست. اما زن بلافاصله احساس خطر میکنه و با ترفندهایی میخواد اون که اصلا نمیشه اسمش رو رقیب گذاشت، کسی که آمده براشون کاری رو انجام بده، به قول آقا یک لابراتواره براشون، احساس خطر میکنه و میخواد رو از بین ببره. این برای من علامت سواله که آیا واقعا چنین شخصیت هایی میتونن وجود داشته باشن؟ پزشکی که 20 سال تراپی میکنه نتونسته روی همسرش اثر بگذاره؟
فکر کنم آره میشه.
به نظر من یه ذره عجیب بود. غیر از اینکه خود اون خانم در واقع به دلیل جایگاهش برای اون انتظار رو در من ایجاد میکرد که باید اینقدر فهیم باشه، ولی فیلم خلاف این رو به من نشون داد. و از نظر من خصوصا با توجه به این که نسبت به فیلم های روز گذشته خصوصا راجع به ملاقات خصوصی، دوستان مطبوعاتی بعضی ها نظرشون این بود که زن رو خیلی نگاه ابزاری و در واقع منظور خاصی داشتن و کار گرفتن، به نظر من میشه که اون واقعیت اشتباهی، باید بپذیریم این اتفاق واقعا داره میفته،
ولی از این طبقه انتظار دیگه ای میده.
هم انتظار دیگری داشتم، هم اینکه زن خودش رو به قهقرا بکشه برام درست. عجیبه اون زن با کنش و واکنشش در مقابل اون
زن پزشک چیه؟
زنان زایمانه و او خودش رو داره به قهقرا میکشونه به دلیل اینکه احساس میکنه یک زنی که اومده توی خونه که برای اینا بچه بیاره میتونه جاش رو بگیره و این نگاه به نظر من حقیرانه ایه که اگر خودمون، ما زنان خودمون باعثش بشیم، خودمون بیش از هر کس دیگری در حق خودمون ظلم کردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از خانم خانیگی. بخش خبری هم داریم، این بخش رو الان تقدیمتون بکنیم، بازگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
به نام خدا. سلام، امیر قاسمی‌فر هستم و میخوام تو این فرصت راجع به برخی از اخبار و حواشی جشنواره فجر 40 با شما صحبت بکنم. 4 روز جشنواره فیلم فجر در حالی سپری شد که حضور بی سر و صدای یکی از بزرگان بازیگری سینما و تئاتر ما، یعنی آلی جناب نصیریان، جالب توجه بود و در مقابل اون توجه ویژه عکاس‌ها و خبرنگارا به حضور رئیس سازمان سینمایی در محل برپایی جشنواره هم در نوع خودش جالب توجه بود. از طرفی میشه به این موضوع هم اشاره کرد که انتقادها از هیئت انتخاب جشنواره بابت برخی از فیلم‌ها یک کمی دیگه داره بیشتر میشه، خب خاطر حالا فیلم‌هایی که پخش میشه و منتقدین نظرهاشون رو تو اون حوزه
ارائه میدن. عرض به خدمت شما که بخوام راجع به روز چهارم باز هم صحبت بکنیم، فیلم ملاقات خصوصی توی روز چهارم اکران شد و یکی از عاشقانه های سینما ایران بود که سالهاست کمتر بهش پرداخته میشه و از این حیث مورد توجه قرار گرفت. بازی هوتن شکیبا و پریناز ایزدیار توی این فیلم، و نکته جالب صحبت های هوتن شکیبایی بود از اینکه تجربه زیستن در زندان رو به خاطر بازی توی این فیلم در واقع ازش گفت و اینکه چقدر تجربه سخت و در این حال چالش برانگیزی بوده. عرض به خدمت شما، اما خود آقای نصیریان هم که حضور داشت خاطره گویی کردش در جشنواره، از فیلم گاو گفت، از زنده یاد عرض کنم خدمت شما عزت الله انتظامی و همینطور از وسواس های داریوش مهرجویی. ولی اینها فقط مواردی نبود که در راجب جشنواره فجر چهلم برگزار شد. بحث آرای مردمی همچنان جز مواردی که داره راجبش صحبت میشه. تا الان توی تهران این چیزی است که حالا تا اواخر روز چهارم در واقع بهش اشاره کردن، رأی های مردمی رو به صورت در واقع 5 تای اول ملاقات خصوصی امید شمس، موقعیت مهدی، هادی حجازی فر، الافزار کاظم دانشی و شادروان حسین نمازی و پنجمی هم مرد بازنده محمد حسین مهدویان. البته که گفتن اینا رو صرفا بر اساس تعداد رأی های ثبت شده است، یعنی بر اساس تعداد رأی های ثبت شده این اتفاق افتاده و نتایج نهایی بر اساس کیفیت میانگین رأی اعلام میشه. ولی به هر حال این مهمترین موردی بودش که توی این حوزه مطرح شد. دوباره برمیگردم، برخی دیگر از اخبار و حواشی جشنواره فجر چهلم رو با شما مرور خواهم کرد.
شبتون بخیر. شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. ما در برج میلاد تهران هستیم، در مرکز همایشا، جایی که سینمای رسانه هاست و اهالی رسانه و منتقدان اینجا فیلم ها رو میبینن. خب اینجا به نسبت فیلم هایی که در سینماهای سطح شهر نمایش داده میشه یه روز جلوتره و این خیلی هم مسئله به نظر من خوبیه. حتی اگر چند روز همین اختلاف باشه، باعث میشه که کسانی که علاقه مندن بتونن با توجه به دیدگاه ها و نظرات حتی فیلم ها رو هم انتخاب بکنن برای تماشا کردن. مهمان دیگری هم در این بخش برنامه داریم، سرکار خانم سبا رادمان، منتقد، که درباره فیلم ها با ایشون صحبت خواهیم کرد. خانم رادمان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت همگی بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما شنوندگان و سرکار خانم خانی هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه حالا وارد فیلم بشیم، من این نکته رو با خانم رادمان مطرح بکنم، چون ایشون تخصص موسیقی هم دارن و یکی از بخش هایی که در فیلم ها اهمیت پیدا میکنه و حتی خیلی وقتا وظیفه انتقال حس رو در صحنه موسیقی به عهده داره، توی این فیلم هایی که توی این روزها دیدید موسیقی ها چطور بود؟
ببینید خیلی متفاوت بود. مثلا فیلم دیروزی، مثلا فیلم هایی که من دیروز دیدم تقریبا میشه گفتش هیچ کنون موسیقی هاشون موسیقی خوبی نبود. ضمن اینکه ما یه مشکلی که نمیتونم بگم مشکل، ولی یه اتفاقی که خب خیلی عادی و روتین، آهنگسازا از سمپل استفاده میکنن. سمپل به معنای این نیست که به جای اینکه از سازها به شکل واقعی استفاده بشه، چون ممکنه بعضی از مخاطبان ندونن منظور من چیه، به جای اینکه سازها در یک استودیو بشینن و بزنن، در کامپیوتر آهنگساز همه صداها رو تقلید میکنه. حالا از وقتی این سمپل ها انقدر تصنعی و انقدر بلندتر از اون چیزی که باید باشه به گوش میرسه که گاهی اوقات آدم دلش میخواد فقط گوششو بگیره و فرار کنه. مثلا فیلم ملاقات خصوصی دقیقا همین بود. یکی از چیزهایی بود که حالا ضمن اینکه فیلم خودش نقاط ضعف بسیار زیادی داشت، اما موسیقیش هم از این سمپل های آماده ای بود که آهنگساز محترم استفاده کرد. یعنی حتی آهنگساز نیومده بود بشینه حتی سمپل ها رو تقلید کنه و بذاره داخل موسیقی فیلم. ولی امشب فیلمی که ما دیدیم، درباره فیلم دسته دختران عرض میکنم، فیلم دومی که دیدیم، آقای ستار اوراکی موسیقی بسیار زیبا و شنیدنی داشتن، روی صحنه ها بسیار خوب میشست، کورهای بسیار زیبایی همزمان گاهی اوقات ما به گوشمون میخورد. ضمن اینکه تلفیق صداها، یعنی سازهای بادی، سازهای کوبه‌ای و سازهای زهی که شامل ویالون ها میشه، گاهی بسیار با هم در هم تنیده شده بسیار خوب می اومد و مخاطب با خودش کاملا همراه می کرد. ما گاهی فقط صحنه طولانی فقط دویدن یک زن رو داشتیم به سمت یک کامیون، ولی موسیقی اونقدر مخاطب با خودش درگیر می کرد و ذهن و روح، حالا چون ما رادیو سلامت هستیم ما با روح آدم ها بیشتر ارتباط داریم، من دوست دارم مخاطبان ما بدونن که موسیقی چقدر میتونه یک موسیقی یک فیلم روح مخاطب رو با فیلم پیوند بزنه. و اینجا بود که ما وقتی میبینیم که فقط شاید 10 دقیقه طولانی فقط داره یک زن میدوه، در حالی که در شرط عادی این صحنه به جز یک صحنه کشداری که باید در تدوین هست بشه چیز دیگری نیست. اما موسیقی آقای اورکی بسیار زیبا و شنیدنی و دیدنی شد.
خیلی عالی. خب این مقدمه‌ای بشه برای ورود به فیلم دسته دختران. پیش از برنامه با خانم خانی صحبت میکردم، گفتن که من میخوام تمامقدر از این فیلم دفاع بکنم و یک خانم یک تنه در مقابل همه این مردایی که در سینمای ایران از در چیز در جشنواره، حالا من یه ذره تخریف شدم اینا، در جشنواره هستن حضور داشت. من خب فیلم دست دختر رو متاسفانه ندیدم، ولی فیلم اول خانم قیدی رو دیده بودم، بیلایی ها. چند تا پلان فوق‌العاده سینمایی در اون فیلم بود، اصلا فارغ از قصه و ماجرایی که اتفاق میفته. یه صحنه‌اش رو یادمه که وقتی آژیر خطر به صدا در میاد، زنهایی که گله گله در فضای نمای لانگشات از بالا میگیره و اینها خیلی فوق‌العاده بود و این زنهایی که بچه ها رو زیر چادر خودشون حفاظت میکردن، این صحنه‌های درخشان رو خیلی داشت خانم قیدی. و با توجه به صحبت‌هایی هم که شما کردین، این فیلم سینمایی خوبی بوده. با توجه به اشاره‌ای هم که خانم رادمان کرد به موسیقی، قطعا فیلم قابل توجهیه. خب خانم خانی،
خب این که من سابقه یا بهتر بگم گرایش به هنر جنگ دارم، یکی از دلایلشه که خب این فیلم رو خیلی دوست داشتم. نکته دومش این بود که خانم قیدی تنها خانم کارگردان این دوره هستن و تنها خانم کارگردان این دوره هستن که فیلم جنگی که تقریبا مردان است کار کردن، یعنی غیر از لحظه هایی که شخصیت های این فیلم اصولا خانم هم فقط یه آقا وجود داره، خانم هایی که به نظر میرسه یه ذره رده سنی مختلفی دارن، یکم موقعیت های مختلفی دارن، اینکه این فیلم باید زنانه باشه کاملا از باب تبادل حسی که وجود داره یا به قول یکی از دوستان سانتیمانتالیزمی که وجود داره، به نظر من و به من به عنوان یک مخاطب خانم، این صحنه های سانتیمانتالیزم ذاتی همینها بود و به نظر من اقراق نشده بود. و نهایت کار، یعنی محصول کار، با توجه به شلوغی بسیار زیاد صحنه ها، با توجه به اینکه ده مهر ماه، دهم یازدهم مهر ماه، حتی شبم نمیشه، ده مهر ماه رو، مهر ماه سال 59 رو داره تصویر میکنه، یعنی یکی از شلوغترین و وحشتناکترین روزهایی که صدام حمله کرده و داره وارد خرمشهر میشه، به نظر میرسه در سینمای مردانه ما شاید توی قسمت اول فیلم کیمیا دیده شد کار آقای درویش، یا احیانا یک بخشی از سرزمین خورشید دیده شد. اما در فارق از اون، به نظر من، هرچی فکر میکنم چیز دیگری، فیلم دیگری در سینمای ایران، با توجه به اینکه تلاش کردم اصولا این نوع سینما رو پیگیر باشم، با این حجم از آدم، صحنه، اتفاقات و انفجارهای پی در پی و حالا کنش و واکنش هایی که این آدم ها دارن، به اندازه خودشون به نظر من میرسه زنان و در واقع شخصیت های اصلی فیلم شخصیت پردازیش رو دارن، برای اینکه ما بفهمیم که چرا در اینجا هستن. و مهمتر از همه، تفاوت عمده ای که با بقیه فیلم های سینمایی داره، سینمای جنگ داره، اینه که زنان به خط اول وارد میشن، یعنی وقتی میتونن سلاح رو برن از انباری که خیلی دور بوده با مشقات زیادی که حالا داستان داره با اینها پیش میره، و بالاخره میتونن انبار مهمات رو کشف بکنن و برسونن به خط مقدم، چیزی که مسئله اصلی سقوط خرمشهر بوده، اما در اون روز این زنان تونستن این کار رو بکنن. به نظر من میرسه که این فیلم بسیار زیاد جای حرف داره، بسیار زیاد جای قدردانی داره. من شخصا به عنوان یک ایرانی، بیشتر از همه بگم، به عنوان یک ایرانی واقعا سپاسگزار هستم که چنین فیلمی ساخته شد، و خصوصا به عنوان یک خانم خیلی خوشحال هستم که یک خانم تونست از عهده این فیلم بر بیاد. چون مثلا میگم، من اگر که وقتی که فیلم مثلا شبی که ماه کامل شد خانم آبیار رو میبینم، اگر ندونم خانم آبیار، فکر میکنم فیلم مردان است. اون فیلم به نظر من خیلی مردان است، یعنی لحظه های زنانه و احساساتی رو درش نمیبینیم. این فیلم هم خیلی